بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. باستر مدعای مرحوم آخون بود مبنی بر این که بین امر به شیء و نهی از ضد عام آن عینیتی برقرار نیست و امر به شیء متضمن نهی از ضد هم ضد عام هم نیست، اما ملازمه برقرار است. عرض کردیم در خصوص اینکه استدلالی که مرحوم آخوند آوردن بر عدم عینیت، مرحوم محقق اصفهانی اشکالی گرفته بودند و ما عرض کردیم که اشکالشون بر مدعای مرحوم آخوند اشکال واردی نیست. اما اشکال دیگری که ممکنه به ذهن برسه بر فرمایش آخوند در استدلال بر عدم عینیت این است که در ابتدای بحث که معنای اقتضا رو مراد از اقتضا رو مرحوم آخوند بیان می کردند، فرمودند اقتضا مراد ازش اعم است از ملازمه، تضمن و یا عینیت. یادتون هست اون اول بحث که اقتضا رو ایشون بیان کردن مراد از اقتضا چیست، گفتن اقتضا اعم از عینیت هم هست. در اینجا فرمودند عینیت لازمش اتحاده، در حالی که اقتضا لازمش اثنینیته. پس نمیشه بگیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد عامشه، یعنی این که عین آن است. این استدلالی که ایشون کردن در واقع اشکال بر توسعه معنای اقتضاست، نه اشکال بر اصل مطلب. اگر ما بپذیریم که معنای اقتضا دارای توسعه است، حالا ولو مجازن، در اینجا این گونه استعمال شده که عینیت رو هم شامل است، دیگه این اشکال اشکال واردی نخواهد بود. اما پاسخ این اشکال این است که مطلبی که مرحوم آخوند فرمودند منظورشون این نیست که چون ملازمه و اقتضا مبتنی بر اثنینیت است پس نمیشه دعوای عینیت داشت، تا اینکه این گونه اشکال بهش بگیرید و شما بگید این اشکال در توسعه معناست. مرادشون اینه که چون ما ثابت کردیم و معلوم شد که بین طلب یک چیز و مبغوضیت ترک آن ملازمه برقرار است، وجود این ملازمه ثابت شد و ملازمه مقتضی اثنینیت است، در نتیجه پس عینیت امکان پذیر نیست. ایشون اشکال لفظی نداره، استدلال کرده. یه صغرا یه کبرا، صغراش اینه که بین طلب فعل و نهی از ترک آن ملازمه هست، کبراش هم اینه ملازمه لازمش چیه؟ وجود اثنینیت بین لازم و ملزوم. نتیجه‌ای که ازش گرفته این است که بین طلب شیء و نهی از چیزی و نهی از ترک آن عینیت نمیتواند برقرار باشد به خاطر ثبوت ملازمه. پس این اشکال هم اشکال واردی بر فرمایش مرحوم آخوند نیست. اما مرحوم آخوند در نهایت کلامشون یه فرمایشی داشتند، اونم این بود که اگر کسی بگوید که طلب واحد همان گونه که حقیقتاً به فعل تعلق می‌گیرد، بالعرض و المجاز به ترک نیز تعلق می‌گیرد، این امکان پذیر است. و عرض کردیم که بعداً راجع به این توضیح می‌دیم که منظور چیست. مرحوم محقق اصفهانی می‌فرماید منظور آخوند اینه. یه تمثیلی اول میکنه ایشون، میگه فرض کنید کسی رو که در یک مکان ایستاده از اینجا حرکت بدن، تحریک کنن، ببرن به سمت مکان دوم، آن چیزی که مطلوب این فرد است چیست؟ این که این فرد زید نزدیک بشود به مکان دوم، اما همزمان این داره از مکان اولش هم چی میشه؟ دور میشه. وقتی شما داری اینو نزدیک میکنی به مکان دوم، یعنی همزمان داری از مکان اول هم دورش میکنی. این مطلب در طلب فعل و بعث به فعل هم هست. میتونیم بگیم که ایجاب اگرچه در حقیقت معناش بعث و تحریک، برای چی؟ برای اینکه چیزی محقق بشه در خارج. اما بالعرض بازداشتن فرد و زجر و منع او از ترکم هست. پس این که آخوند می‌فرماید حقیقتاً میشه به طلب فعل استناد پیدا بکنه و بالعرض و المجاز به طلب ترک، معنیش اینه. اما این که آخوند فرموده طلب ترک، این یعنی چی؟ می‌فرماید که طلب ترکی که مرحوم آخون میگه یا باید همین جوری که ما گفتیم معنا بشه، یعنی در واقع نهی از ترک، نه طلب ترک، یعنی بگیم که حالا به سبق لسانی بوده، طلب ترک نیست، نهی از ترک. چرا؟ برای اینکه طلب فعل لازمش طلب ترک نیست، طلب فعل با طلب ترک زده اینن، یا بگیم نقیزه اینن در واقع، حتی نقیزه این نیستن، همون زده اینن، چون نقیزه یکیش عدمی میشه. طلب فعل و طلب ترک زده اینن. یا بگیم منظورشون از طلب ترک در واقع همان نهی از ترک، یا بگیم منظورشون همون فرمایش صاحب فصوله، به خاطر یه سبق لسانی فرمودند طلب ترک، در واقع مرادشون طلب ترک ترک است که مدعای صاحب فصول هم هست. صاحب فصول اینطوری فرموده یک طلبی رو که به یک چیزی تعلق میگیره به ذات تعلق گرفته به چی؟ به فعل. اما بالعرض و المجاز میتونیم بگیم تعلق گرفته به طلب ترک ترک. چرا؟ چون ترک ترک از حیث خارجی با فعل مسابقه، ترک و ترک میشه فعل دیگه، از حیث خارجی نه از حیث مفهومی، از حیث مصداقی ترک و ترک همان فعل است. پس میتونیم بگیم این به ذات درسته به فعل تعلق گرفته، اما بالعرض و المجاز به ترک و ترک هم میتونیم نسبتش بدیم. طلب ترک ترک، این طلب رو با اون ترک اول در نظر بگیرید. طلب ترک یعنی چی؟ این نه طلب ترک میشه نهی، میشه نهی از چی؟ ترک. طلب ترک ترک همان نهی از ترک است. پس طلب فعل که استنادش استناد حقیقی است به نحو مجازی میتواند تبدیل بشه به چی؟ نهی از ترک. و مراد از عینیت هم همینه. وقتی میگن عینیت یعنی این، یعنی طلب واحد رو شما میتونی حقیقتا به یه چیزی نسبت بدی، مجازن به چیز دیگر نسبت بدی. اما مرحوم میرزای ناینی بر این فرمایش مرحوم صاحب فصول ایراد گرفته. می فرماید که دلیل این که مرحوم صاحب فصول می فرماید طلب واحدی که به فعل تعلق گرفته بالعرض و المجاز می توانیم از اون بگیم که تعلق گرفته به طلب ترک ترک چیه؟ دلیلش این است که از حیث مصداقی در خارج ترک ترک چیزی به جز فعل نیست. اما تصادق خارجی فعل با ترک ترک لازمش این نیست که اگر طلب تعلق به یکی گرفت بگیم به دیگری هم تعلق گرفته، بلکه لازمش این است اگر دیدیم هم این مطلوب است و هم این یکی مطلوب است بگیم پس این طلب واحد بهش تعلق گرفته. چرا؟ چون از حیث خارجی مصداقه. اگر دیدیم طلب هست، متعلق طلب هست، حکم به وحدت میکنیم. اما اگر دیدیم یکی متعلق طلب شد نمیتونیم بگیم پس دیگری هم متعلق طلب هست. چرا؟ میفرماید برای اینکه خیلی وقتا ممکنه کسی که امر به فعل میکنه اصلا غافل باشه از ترک ترک، تو ذهنش نباشه. در حال غفلت شما چگونه داری به اون نسبت میدهی طلب ترک ترک را؟ کسی که بخواد چیزی رو طلب بکنه باید اول لحاظش بکنه، تصدیق به فایدهش بکنه، شوق در او ایجاد بشود، اراده فلان، همه اینا تا در نهایت بیاد چکار کنه؟ طلب کنه. تمام این مبادی باید اتفاق بیفته، در نهایت طلب بکنه. اگر از اول نسبت به چیزی غافل بود، این که آن چیز رو طلب بکنه دیگه میشه غیر معقول. نسبت به امری که برای او مغفوله طلب معنی نداره. آدم خیلی وقتا یا آمر فعل رو در نظر میگیره و طلب میکنه، در حالی که اصلا نسبت به ترک اون فعل غافل، اصلا تو ذهنش نیست. اشکال نکنید که بحث ما در اوامر شرعیه است و در اوامر شرعیه آمر خداوند متعال است و در مورد خداوند متعال غفلت معنا ندارد. برای اینکه بحثی که ما داریم میکنیم با قصد نظر از این است که عامر کیست. ما میگیم طبیعت امر این است، در حالی که این طبیعت امر نیست. بعد در ادامه میفرمایند عینیتی که اینجوری گفته شده ما قبول نداریم، اما ملازمه رو قبول داریم. اونم چه ملازمه ای؟ ملازمه بیان بالمعنى الاخص، یعنی مجرد این که طلب فعل لحاظ می شود کفایت می کند تا نهی از ترک آن هم به ذهن بیاد. لحاظ ملزوم کفایت می کند در این که لازم هم در ذهن حاضر بشه. اگرم اینو نپذیرفتید، ملازمه بیان بالمعنى الاخص رو نپذیرفتید، حداقلش این است که ملازمه بیان بالمعنى الاعم هست. یعنی اگر کسی آمد لحاظ کرد لازم را و ملزوم را و رابطه را، اقرار به وجود چنین رابطه ای می کند بدون اینکه نیازمند به استدلال و برهان باشد. پس اولا ملازمه بیان بالمعنى الاخص اگر مورد قبول نشد، حداقل ملازمه بیان بالمعنى الاعم. عرض شود که اما اشکالی که مرحوم میرزای ناینی گرفتند بر فرمایش آخوند که گفتند عینیت به این معنایی که شما به همینطور به فرمایش مرحوم صافصو، عینیتی به این معنایی که شما میگید وجهی ندارد. چرا؟ برای اینکه ممکن است عامر کلن غافل باشد از ترک ترک و در این صورت طلب معنی نداره. پاسخش اینه، غفلتی که ایشون می‌فرماید مراد ازش غفلت تفصیلی است. تفصیلاً همین الان بگیم در ذهنش هست، بله ممکن نباشه، اما این منافاتی با مرکوزیت ذهنی ندارد. خیلی از امور در ذهن ما مرتکزه و با ارتکازاتمون میایم یه سری اعمالی رو انجام میدیم، اگرچه تفصیلا ممکن است این عمل برای ما به تفصیل معلوم نباشد، اما با کوچکترین توجهی میبینیم بله این در ذهن ما بوده. مثل حالا توی بحث نکاح عرض کردم خدمتتون که خیلی از این شرایطی که بنابر ارتکازات عرفی است، عقد مبنی بر آنهاست، بناش هم مبتنی است بر ارتکاز عرفی، یعنی در اذهان تر پس زمینه ذهنی هست. هر کسی هم بهش توجه بدی اقرار میکند که بله عقد مبتنی بر چنین شرطی هست، اگرچه تفصیلا در حین عقد ممکنه مد نظر قرار نگرفته باشد یا بیان نشده باشد. عرض کردم مثلا توی جوامع عشایری یا روستایی، حالا گفتم توی جوامع ما که وضعیت عوض شده و به هم ریخته، وظیفه زن کار کردن در خانه است، اینو به عنوان وظیفه در نظر میگیرن، به نحوی که کسی که میخواد زن بگیره اصلا این زن گرفتنش مبتنی بر این است که زن در خانه کار بکنه. حالا شرعاً میگیم بله وظیفه زن کار کردن نیست، میتونه مطالبه اجرت کنه، اما اگر شرط بشود در ضمن نکاح که زن باید کار بکند مجاناً بدون اجرت، زن هم قبول بکنه، در این صورت عمل به شرط بر او واجبه. حالا اگر در یک جامعه ای در یک محیطی وضع این باشد که هر زنی در اینجا ازدواج میکند این گونه است بعد از ازدواج وضعیت او، که بدون اجرت در خانه باید کار کند. تفصیلا ممکنه کسی که داره زن میگیره یا طرفین نکاح این اصلا تو ذهنشون نباشه، در موقع عروسی اصلا خیلی کسی یادش نیست که حالا تو خونه هم قراره کار بکنه به تفصیل. اما ارتکاز ذهنی چیه؟ اینه که عقد مبتنی بر چنین شرطی هست، ولذا این حکم شرط ضمن عقد رو داره. اگر زنی خلاف این میخواد عمل کنه باید شرط کنه. پس خیلی وقتا اموری در ارتکاز افراد هست اگرچه توجه تفصیلی بهش ندارم. اینم که من امر به فعل میکنم توجه تفصیلی ندارم به ترک آن، منافات با این نداره که این مرتکز ذهنی منه. و همین مقدار برای تعلق طلب بالعرض و المجاز کفایت میکنه، لازم نیست حتما توجه تفصیلی داشته باشه. پس این اشکال مرحوم میرزای ناینی و مرحوم آخوند اشکال واردی نیست. اما مرحوم آغازیا هم یه اشکالی گرفته بر عینیت امر به شیء و نهی از ترک. اشکال ایشون اینه، میفرماید که متعلق امر آیا میتواند امر عدمی باشد؟ امر عدمی که امکان طلب نداره. متعلق امر همواره چیست؟ وجودی است. چرا؟ سابق بر این عرض کردیم خدمت یادتون باشه، وقتی میگیم چیزی متعلق طلب است یعنی چی؟ یعنی طرف یک نسبتی واقع شده. امر عدمی اصلا امکان این که طرف نسبت قرار بگیرد ندارد. نسبت طلبیه اگه یادتون باشه در ابتدای بحث اوامر در معنای صیغه امر اون نسبت طلبیه رو به طور تفصیلی خدمتتون عرض کردیم که مراد از نسبت طلبیه چیست و گفتیم مطلوب طرف نسبت طلبیه است. وقتی چیزی بخواد طرف نسبت قرار بگیره حتما باید حیثیت وجودی در آن باشد تا بتونه بین اون حیثیت و چیز دیگر نسبتی برقرار بشه. چیزی که لاشیء است، هیچ حیثیت وجودی در آن نیست، اصلا امکان برقراری نسبت با آن وجود نداره. پس متعلق امر امکان ندارد امر عدمی باشد. متعلق طلب همواره امر وجودی است. متعلق نهی چی؟ متعلق نهی آیا میتواند امر عدمی باشد؟ متعلق نهی هم مثل متعلق امر. متعلق نهی هم حتما باید چی باشه؟ امر وجودی باشد. چرا؟ چون معنای نهی یعنی چی؟ یعنی زجر، ردع، بازداشتن، بازداشتن از امر عدمی معنی نداره. از امر عدمی که از لاشیء که نمیشه کسی رو بازداشت. از چه چیزی میشه کسی رو رد کرد و زجر کرد؟ چیزی که امر وجودی باشد، حیثیت وجودیه داشته باشد. بنابراین معنای نهی اصلا طلب ترک نیست. تا بگیم نهی با امر در جزء مدلول مشترکه. امر یعنی طلب فعل، نهی یعنی طلب ترک. این حرف غلطه. امر یعنی طلب، نهی یعنی چی؟ ردع. اینا اصلا دو مفهومن. همان گونه که مفهوم اصل مفهوم امر و نهی با هم بینشون تباین هست، بین مدلول های صیغه امر و نهی هم تباین هست، اصلا اشتراکی نیست. صیغه امر دلالت می کند بر طلب چیزی، صیغه نهی دلالت می کند بر ردع از چیزی. این که معروف شده یا بیان میشه یا تو اذهان ما هست که نهی یعنی طلب ترک، این غلطه. نهی معنای طلب ترک نیست، چون ترک امر عدمی است، اصلا متعلق طلب نمیتونه قرار بگیره. نهی یعنی ردع از فعل، امر یعنی طلب فعل. پس امر و نهی دلالت بر دو معنا دارن و متعلق هر دو هم امر وجودی است. پس نمیتونید بگید که طلب فعل عین نهی از ترک آن است. امر به فعل عین نهی از ترک، اصلا نهی از ترک معنا نداره. این فرمایشی که ایشون در اینجا فرموده فرمایش دقیقی است. مرحوم محقق اصفهانی هم شبیه اینو داره که نهی حقیقتا اصلا امکان نداره تعلق بگیره به امر عدمی. متعلق امر یا نهی امر عدمی نمیتواند باشه. و این در واقع پاسخ یک ادعایی است که سابقه بر این در ابتدای بس از خود آغازی ها گذشت و ما بهش اشکال کردیم و گفتیم بعدن حرف خود آغازی ها میاد که خلاف اینو میگه. اگه یادتون باشه در ابتدای بس در اونجا که داشتیم صورت مسئله رو بیان میکردیم و معانی مفرداتش رو میگفتیم، گفتیم که آغازی ها فرموده مراد از شیء، میگن امر به شیء مقتضی نهی از ضدان هست، یا نفرمود مراد از شیء اعم است از امر وجودی و عدمی، که ما اونجا عرض کردیم نمیتواند اعم از امر عدمی باشد. چرا؟ برای اینکه امر عدمی اصلا متعلق امر نمیتواند واقع بشه و خود آغازی ها بعدن همینو میگه. اینجا گفت امر عدمی نمیتواند متعلق طلب باشد و امر به آن بشود، نه متعلق رد و زجر باشد و نهی از آن صورت بگیرد. امر عدمی اصلا طرف نسبت نمیتواند قرار بگیرد. اون اختلاف تعبیره، حالا میرسیم. یک وقت شما به یک نحوه از یک معنای واحد میخوای تعبیر بیاری، با تعابیر مختلف از اون معنا تعبیر میکنی. اختلاف در تعبیر فرق دارد به این که بگیم این در واقع اینها دو چیزن، دو مفهومند که تصادق پیدا کردن در خارج. ترک معنای وجودیش یعنی چی؟
داره
میگم عرفاً وقتی امر میشود خیلی وقتا تعبیرات عرفی بر اساس مسامحه است. اولا عرف اصلا معنای دقیق عدم رو میفهمه؟ باید توضیح بدید. معنای عدم یک مفهوم ذهنی است، وعایی ندارد جز اعتبار عقلی، وگرنه ما در خارج که عدم نداریم، که عدم که ملموس نیست، که عدم رو انتزاع میکنیم از وجودات خارجیه. راجع به چی؟ خب همان زجره دیگه. بله عرض کردم، بله در امر نسبت طلبیه است، در نهی نسبت امساکیه یا زجریه یا ردعیه، حالا هر اسمی میخوای بهش بذاری. شما بالاخره وقتی که داری امر میکنی داری ایجاد نسبتی میکنی بین مطلوب و مطلوب من، فلذا میگن بر عهده او گذاشته شد با این امر، یعنی یک نسبتی داره برقرار میشود بین مطلوب و مطلوب من. این نسبت چیه؟ نسبت طلبی است. وقتی هم نهی بکنی یعنی باز داری نسبتی برقرار میکنی بین منهی و منهیون ان. این نسبت حالا بگو نسبت امساکیه یا زجریه یا ردعیه یا هر چیز دیگه. به هر حال همان گونه که در امر نسبت برقرار میشود در نهی هم نسبت برقرار میشه، و همان گونه که طرف نسبت در امر نمیتواند لا شیء باشد و امر عدمی باشد، در نهی هم نمیتواند لا شیء و امر عدمی باشد. رها کن یعنی فعلت را معدوم کن، غیر از اینه ایجاد نکن میشه عدمی دیگه. ایجاد نکن که اگه اونجور باشه که هم ایجاد بکن وجودیه، هم ایجاد نکن نقیزه میشن وجودی، که ایجاد نکن نقیزه ایجاد بکن هست یا نی؟ اگه ایجاد بکن وجودیه پس ایجاد نکن عدمیه چون نقیزش. عرض شود که این هم فرمایش مرحوم آغازی ها. اما مرحوم آقای خویی قائل به این است که امر به شیء هیچ گونه اقتضایی برای نهی از ضد عام ندارد، نه به نحو عینیت، نه به نحو تضمن، نه به نحو ملازمه. ملازمه هم بینشون برقرار نیست. یا اینو انشالله فرمایش ایشونو جلسه بعد بهش میپردازیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.